سلام علیکم جمیعاً و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرامی می‌داریم یاد امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، معمار کبیر انقلاب اسلامی، و یادی می‌کنیم از همه شهیدان گرانقدری که جان عزیزشون رو تقدیم کردند، تقدیم این راه الهی کردند و در عرصه‌های مختلف جانفشانی کردند برای اسلام عزیز و انقلاب اسلامی، و از روح بلند و ملکوتی حضرت امام و ارواح طیبه همه شهیدان به ویژه حاج قاسم عزیزمون استمداد می‌طلبیم که همه ما را یاری کنند، کمک کنند، هدایت کنند و بتوانیم راهشون رو ادامه بدیم و اهداف والای اسلامی و اهداف شهیدان و اون مقاصدی که شهیدان خون عزیزشون رو تقدیم کردن رو انشالله محقق کنیم. ایام رو هم تبریک عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. پیشاپیش سال جدید رو تبریک عرض میکنم و التماس دعای مخصوص از همه شما در این ایام و به ویژه ماه مبارک رمضان هم دارم. موضوع صحبت ما همجوری که فرمودن و موضوع جلسه شما بحث جهاد تبیین هست و در رابطه اون رسالت دینی که روحانیت و علما بردوش دارند و به ویژه در ایام تبلیغ که ماه رمضان هم یکی از اون ایام هست، فرصت بسیار خوبی است برای این اقدام الهی و بسیار ضروری برای انقلاب اسلامی. من خیلی سریع و بدون مقدمه میخوام وارد بحث بشم و نکته ای را عرض بکنم محضر شما، بیشتر در رابطه با گام دوم انقلاب، انتظاری که رهبری از همه دغدغه‌مندان انقلاب، نیروهای انقلاب دارند و باید مساعدت کنیم، کمک بکنیم رهبری رو که بتونن این اراده ای که کردن این جامعه رو و این انقلاب اسلامی رو پیش ببرن و سریعتر به اهداف خودش برسونن انشاءالله. مستحضرید که خب این تقسیم گام اول گام دوم انقلاب را رهبری معظم انقلاب فرمودند و نکته ای داره این که مربوط به بحث ماست، من ناچارم این رو اشاره بکنم. چرا گام اول و گام دوم خب تو این 40 سال به این صورت تقسیم بندی شده؟ حتما منظوری داشتن و اون تفاوت‌های این دوتا گام هست در رابطه با مردم، در رابطه با نقش آفرینی مردم تو انقلاب اسلامی. باز هم مستحضرید که انقلاب اسلامی بدون اراده مردم، عزم مردم، حرکت مردم، اقدام مردم، نه هیچ کاری تونسته بکنه نه در آینده خواهد کرد. این موضوع نقش آفرینی مردم در پیش برده اهداف انقلاب و گام اول گام دوم که از کردم تقسیم بندی که از اتاقا کردن مربوط به نقش آفرینی مردم هست و اون نکته‌ای که باید در جهاد تبیین خیلی تلاش کرد تا این نکته را جا بندازیم برای مردم که چه نقش آفرینی باید در گام دوم انقلاب انجام بدن. میخوام محضرتون عرض بکنم که این موضوع یعنی نقش آفرینی مؤثر و گسترده مردم در گام دوم انقلاب به یک مسئله هم تبدیل شده از نظر رهبری انقلاب، یک مسئله اصلی و اساسی. وقتی که در صحبت کرمانشاه از دهه چهارم انقلاب حضرت آقا موضوع نقش مردم و حضور مردم را به عنوان یک مسئله اصلی قلمداد می کنند، دارن زمینه چینی می کنند، بسترسازی می کنند، اذهان را آماده می کنند برای همین موضوع گام اول گام دوم. که یعنی این یک صحبت مستمر هست، صحبت‌های مختلفی که از دعا دارم. ببینید فرمان که مسئله اصلی ما که سال 90 مسئله اصلی ما مسئله مردم است. حضور مردم، میل مردم، اراده مردم، عزم راسخ مردم در همه تحولات و جنبش‌های گوناگون اجتماعی بزرگ، نقش مردم در همه. ببینید وقتی میگم نقش مردم، این اون رسالتی که در اتجاهات تبیین اصلا موضوع جلسه شما هست، میخوایم به این برسیم، یعنی موضوع صحبت این هست. در همه تحولات و جنبش های گوناگون اجتماعی بزرگ نقش مردم نقش معیار است. هر جایی که مسئولین کشور توانایی‌های مردم را شناختند و به کار گرفتند ما موفق شدیم. هر جایی ناکامی هست به خاطر این است که نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم. ما مسائل حل نشده کم نداریم. تو عرصه‌های مختلف هم مردم میتونن حضور پیدا کنن، نقش آفرینی کنن. مثال‌هاش دوستان عزیزمون اینجا زدن، نمونه‌هایی که داره انجام میگیره. ولی مسئله این هست که این نمونه ها کمه. از نظر حضرت آقا این نمونه فعالیت هایی که الان داره انجام میگیره 1% ظرفیت مردم مؤمن و متحد و انقلابی اومده پای کار داره این کار رو میکنه. من فکر میکردم 10% شده سال 98. محضرشون عرض کردم که به نظر میرسه 10% خواست شما عمل شده، مردم اومدن تو میدون، تو عرصه های مختلف فعالیت های جهادی فرهنگی دارن کار میکنن. چون کار قرارگاه ما همین هست، باید محضرشون گزارش میدادیم. فکر کردم 10% پیشرفت کرده. آمار زیادی از گروه های مختلف، هیئت ها، مؤسسات و محضرشون ارائه دادیم و گفتیم 10%. آقا یه لبخندی زدن و فرمودن که نخیر، 1% هم نشده. بعدن ما بررسی زیادی کردیم، بعد از 1 سال دقیق متوجه شدیم که حرف آقا درسته و چه دقیق فرمودن، همین 1% اتفاق افتاده. و از نظر ایشون این 1% باید کامل بشه، به 100% برسه. این 1% و درصدی که داریم صحبت میکنیم، در 1% درصد نسبت به جمعیت ایمانی و مردم مؤمن و متعهد و انقلابی است که باید نقش آفرینی کنند برای جامعه و کشورشون. اینجا پس این میشه یک مسئله. خب چطور میشه که این میشه یک مسئله؟ این در حالیه که مردم ما بیشترین حضور رو در عرصه‌های مختلف انقلاب دارن. هر جایی احساس نیاز کردن باید حاضر بشن، مردم حاضر بشن، کوتاهی نکردن. و این خود این میشه مسئله که مردمی که آمادگی دارن برای نقش آفرینی و حتی جانفشانی، تو جنگ مگه مردم نیومدن جون دادن؟ بالای 200,000 شهید تقدیم شد، این همه جانباز. خب پس مردم آمادگی نقش آفرینی تو عرصه های مختلف، تو عرصه های امنیتی، سازندگی، سیل میاد، زلزله میاد، کرونا میاد، مردم میان تو صحنه نقش آفرینی میکنن. خب حالا چطور میشه که این مسئله حضور مردم میشه مسئله اصلی. اینجا یه تفاوتی هست، اینجا نقش شما و جهاد تبیین در رابطه با رسالتی که شما بر عهده دارید و میتونید انجام بدید، اینجا شفاف میشه، روشن میشه. به عبارت دیگه اینجوری باید بگیم که مسئله حضور مردم که در الان شده مسئله، برای گام دوم انقلاب که حضور متفاوتی است نسبت به حضور مردم در عرصه‌های مختلفی که عمدتاً در گام اول انجام شده تفاوت داره، نوع حضور، نوع نقش‌آفرینی متفاوته، اینجا میشه مسئله. گام اول انقلاب عمدتاً چی بوده؟ حضور مردم همه جا اقدامات دفعی بوده، سلبی بوده، عمدتاً حفظ بوده، رفع خطر بوده. جنگ مثلا بزرگترینش، خب یه خطر بزرگ، یه تهدید بزرگ برای کشور، مردم رفتن تو صحنه حاضر شدن، خطر رو رفع کردن. سیل یا زلزله اومده، یه خطریه، یه تهدیدیه. کرونا یه خطر و تهدیده، مردم میان تو صحنه. حتی راهپیمایی 22 بهمن امسال چطور شد که مردم چند برابر اومدن تو صحنه؟ حضورشون بیشتر از سالهای قبل بود، چون احساس خطر بیشتری امسال نسبت به سالهای دیگه کردن، نسبت به انقلاب اومدن تو صحنه که از انقلاب دفاع کنن. پس حضورشون میشه حضور دفع خطر، رفع تهدید. به عبارت دیگه، یه آب اگر هست زحمت بدید، من دهنم خوش شده. به عبارت دیگه اینجوری باید عرض بکنیم که این حضور مردم در صحنه اون جایی اتفاق میفته، دست شما درد نکنه، ممنون، که اللهم صل علی محمد و آل محمد، مردم احساس ضرورت برای تو صحنه اومدن و نقش آفرینی بهشون دست بده. و الان مثلا این آب خوردن منه، تا من احساس تشنگی نکنم میرم به سمت آب. اینو نگفتم برای اینکه اینو بگم بهتون، واقعا تشنم شده بود، دهنم خوش شده. ببینید، ما احساس تشنگی میکنیم میریم به سمت آب، احساس گرسنگی میکنیم میریم به سمت غذا، احساس نیازی میکنیم، احساس خطری میکنیم، یه تکلیفی داریم باید بریم ادا کنیم، احساس میکنیم باید بریم یه کاری بکنیم، میریم انجام بدیم. پس احساس ضرورت برای حرکت، برای بلند شدن و یه کاری کردن اولین گامه. بدون این احساس، این نکته‌ای که فکر کنم حاجی رجایی حالا اسمشون بود نمیدونم فرمودن، موضوع انگیزه، ایجاد انگیزه در حرکت، من تشنم میشه، انگیزه میشه برام که برم به سمت آب. جنگ میشه، سیل میاد، زلزله میاد، کرونا میاد، مردم احساس خطر میکنن و تکلیف، احساس تکلیف میکنن بلندشن برن. اونایی که احساس تکلیف میکنن، حالا اینجا نکته است، بله خیلی هم احساس تکلیف نمیکنن، خیلی ها اگر بمب همه جی منفجرم بشه هیچ احساس تکلیف نمیکنن، اونا رو کار نداری. خب حالا پس این مردم ما که این همه خوبن و این ظرفیت ایمانیشون بالاست و آمادگی دارند برای حرکت و اقدام و حمایت از انقلاب، برای جامعه، برای نظام کار کردن، حتی حمایت، حتی جنگ، جانفشانی، احساس خطر، همه چیز درست. خب پس چطور میشه که اینجا میشه مسئله؟ چرا میشه مسئله حضور مردم در گام دوم؟ برای اینکه نوع حضور مردم در گام دوم انقلاب از جنس نوع حضور دفع خطر و رفع تهدید نیست. به عبارت دیگه، حضور مردم در گام دوم انقلاب یک حضور ایجابی است، ایجادی است، جامعه سازی است، فرهنگ سازی است، ساختن کشوره. ساختن کشور نه صد و راه و بلو اینا، اینا انجام شده. اون رسالتی که دین بر عهده داره، اون رسالت اصلی، یعنی جامعه سازی، فرهنگ سازی. گام دوم انقلاب چیه؟ آقا فرمودن تو بیانیه گام دوم، اکنون نوبت خودپردازی، جامعه سازی و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است. پس گام دوم با گام اول تفاوتش اینه. به عبارت دیگه میتونیم اینجوری خیلی شفاف و روشن و ساده اینجوری بگیم که ما گام اول رو برداشتیم، دو مرحله انقلاب، باز این تعبیر و این مرحله بندی مال حضرت آغاز. گام اول پیروزی انقلاب بوده، بیرون کردن شاه. گام دوم تشکیل نظام جمهوری اسلامی و حفظ و تثبیت نظام جمهوری اسلامی. 40 سال هم طول کشیده. در برابر همه تهدیدات، نه فقط جنگ، تهدیدهای سخت نظامی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فشارهای اقتصادی رو تحمل کردن، به خصوص تو این 7-8-10 سال اخیر که مردم دارن تحمل میکنن و هنوز هم دارن تحمل میکنن. اینها همش به خاطر این بوده که ما دست از انقلاب برداریم، مردم ما، ملت ما دست از انقلاب بردارن. خب پس ببینید، جنگ، جنگ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، همه چی تو این 40 سال انجام شده، ولی مردم مقاومت کردن و انقلاب رو حفظ کردن. این اون دو مرحله اول و دوم انقلاب. تو گام اول دو مرحله انقلاب رو پشت سر گذاشتیم. مراحل سوم و چهارم انقلاب چیه؟ اسلامی شدن دستگاه‌های نظام، با تعریف از تاقا. اسلامی شدن دستگاه‌های نظام مرحله سوم انقلابه که می‌فرمایم ما توی مرحله سومیم الان. و البته چند سال توی مرحله گیر کردیم. مرحله چهارم اسلامی شدن جامعه و مرحله پنجم هم تشکیل جامعه جهانی اسلام انشالله. این مراحل انقلابه. تو گام دوم انقلاب نوبت این مرحله سوم و چهارم انقلابه، یعنی همون دولت سازی، جامعه سازی، اسلامی شدن دستگاه های نظام و دولت. باز من از رو بخونم براتون که فکر نکنید من از خودم میگم. حضرت آقا در سال 79 و 84 دو تا صحبت دارن در مورد اسلامی شدن. میفرمان اکنون دولت اسلامی باید تشکیل بشه. سال 79، نه اول انقلاب. دولت به معنای عام، نه به معنای هیئت وزرا. اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی شد، آنگاه کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد. ما در کدام مرحله ایم؟ ما در مرحله سومیم. ما هنوز به کشور اسلامی نرسیدیم. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که کشور ما اسلامی است به صورت واقعی. اسممون اسلامی هست، اما به صورت واقعی اسلامی نیست. باید بشه، باید محقق بشه. اما دولت اسلامی که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقلاب عظیم آنها داشت را تامین کند، دولتی است که در آن رشوه نباشد، فساد نباشد، ویژه خاری نباشد، کمکاری نباشد، بی‌اعتنایی مردم نباشد و الی آخر. خب اینا که هنوز حل نشده، که هنوز شاهد اینا هستیم متاسفانه، این مشکلات که همه رنج می‌بریم ازش. خب اینا باید حل بشه. کی؟ تو گام دوم انقلاب. چگونه؟ با حضور مردم، با به میدون اومدن مؤثر و گسترده مردم، با نقش آفرینی مؤثر و گسترده مردم مسائل حل میشه. به قول حضرت آقا همه چیز به سامان میرسه. هر جایی ناکامی هست به خاطر این است که ما حضور مردم رو تأمین نکردیم. این ناکامی هایی که میبینیم و همه ازش رنج میبریم و گله داریم به خاطر اینه که مردم نتونستن بیان تو صحنه. نتونستن بیان، انگیزه نداشتن؟ نه، مردمی که جون میده، شهید میده، انگیزه داره. مشکل چیه؟ مشکلش رو باید برطرف کنی. این مشکل به دست شما هاست. این مشکل به قول حضرت آقا مال کسایی است، کسایی میتونن این مشکل رو حل کنن که دارای ذهن‌های فعال و زبان‌های گویا هستند. روحانیت در رأسش. این آقا در 1398 سال 98 بعد از بیانی گام دوم که این حرکت عمومی رو طرح میکنن و حلقه‌های میانی رو طرح میکنن و نسخه میدن برای نحوه به صحنه اومدن مردم، میفرمان خب ما الان احتیاج داریم به یک حرکت عمومی. کی؟ سال 98. خیلی ممنون که صحبت ما رو دارید به هم میزنید و نمیذارید صحبت کنیم. تشکر. حالا گوش بدید، اگر آخر صحبتی بود، سوالی بود، ما در خدمت ما هستیم. اینجا باید چه کار کرد؟ ببینید، توی آقا می‌فرمان که حرکت عمومی مردم، ما الان احتیاج داریم به یک حرکت عمومی. سال 98 برای چی؟ حرکت عمومی نگاه کنید، همون قیام گام دومی عکس رو ببینید. این عکس یک حرکت عمومی مردم رو نشون میده، رهبری در جلو، مردم پشت سر دارن حرکت میکنن به سمت اهداف. این گام دوم معناش اینه، باز معنا کردن خود از آقا، فرصت نیست همه اینا رو من بخونم براتون. میفرمان این حرکت شروع شده، کنده، باید سرعت بگیره و به سمت اهداف چشم‌اندازی انقلاب محسوس باشه این حرکت. خب این حرکت عمومی باید شکل بگیره، باید سرعت بگیره. این جهاد تبیینی که حضرت آقا میفرمان، البته جهاد تبیین ابعاد مختلفی داره، یکی از موضوعاتی که تو جهاد تبیین میشه روش وایساد و ضرورت داره وایساد، خود همین حرکت عمومیه یا به صحنه اومدن مردم برای نقش آفرینیه. این ضرورت هست. اینجا باید این اتفاق بیفته. حضرت آقا میفرمان دو دسته مردم میتونن کمک بکنن، اونایی که میخوان کمک بکنن، نخبگانی که میتونن کمک بکنن به این حرکت عمومی، دو دستن. یکی تبیین اینها، میفرمان احتیاج دارد به ذهنهای فعال، زبانهای گویا، تبیین این حرکت، ایجاد انگیزهی که آجام فرمودن. پس مردم آمادگی دارند، اما باید براشون توضیح داده بشه که هم شما فقط برای هر جایی احساس خطر میشه، سیل یا زلزله میاد یا جنگ میشه، میرید تو صحنه. اینجا هم برای جامعه سازی و دولت سازی هم مردم باید بیاید تو صحنه نقش آفرینی کنید. این احتیاج به تبیین داره، احتیاج به ذهن‌های فعال، زبان‌های گویا داره که این انگیزه رو ایجاد بکنن، راهش هم نشون بدن که اتفاق بیفته. و البته باز اینجا می‌فرمان که اجرای این، مدیریت این، به صحنه آوردن این، بسیج عمومی یه سری کارهای اجرایی هم داره، احتیاج به هدایت، برنامه ریزی، پیگیری لحظه به لحظه، راه کار پیدا کردن که کارهای اجراییه، که اینها کارهای مجموعه از خود مردمه به نام حلقه های میانی، جریان های حلقه های میانی. مثال هایی که اینجا چند تا از علمای بزرگوار اینجا قبل از که من صحبت کنم توضیح دادن، این مثال هایی که زدن نمونه هایی از همین کارهایی است که داره شروع میشه، شروع شده. از نظر حضرت آقا اینا 1%. مشکل چیست؟ انتظار رهبری چیست؟ اینه که این 1% به 100% برسه، یعنی 99% دیگر مردم مؤمن متعهد حزب اللهی متشرک که کار جهادی میکنه بیاد تو عرصه و نقش آفرینیش رو شروع بکنه. با این صورت مشکلات انقلاب اسلامی تو گام دوم حل میشه و ما میتونیم انقلاب اسلامی رو به سمت اهدافش پیش ببریم، جلو ببریم. برای ایجاد اون انگیزه در مردم، ببینید انگیزه ایمانیه. چرا؟ چون این کار جهادی است. یعنی یک کسی باید از خودش، از وقتش، از زندگیش بگذره و یک تلاشی برای دیگران بکنه، برای جامعهش بکنه. زندگی عادی، خب یک کسی داره یک کاری میکنه، یه کسب درآمدی میکنه برای خونش، خب درسته اون، اما کار جهادی. اینجا ظرفیت ایمانی نکته بسیار مهمی است. مقام معظم رهبری در همین سال 1401 در 14 خرداد امسال نکته ای رو می فرمان که در مورد حرکت همین قیام هست و قیام مردم، نگاه کنید بی حساب نیست بی کتاب، که این در 14 خرداد آقا این نکته رو تاکید میکنن. چی میفرمان؟ 14/3/1401 اگر بخوایم زیر بنای مکتب مبارزه امام را و انقلاب امام را در یک جمله عرض بکنیم، باید بگوییم زیر بنای همه فعالیت های ایشان قیام لله بود. هدف قیام لله بود. این حرکت عمومی هم همون قیام لله است. حالا این قیام ادامهش رو گوش بدید ببینید چطوری مربوط میشه. حالا این قیام لله در هر دوره‌ای ممکن است به نحوی باشد. قیام لله همیشه یک جور نیست، لکن در همه اینها هدف قیام لله یک چیز بیشتر نیست و آن اقامه حق، اقامه عدل و قسط و ترویج معنویت است. در همه دوران ها این است. بعد از آقا چه تأکیدی میکنن؟ میفرمان از سرمایه های ایمانی مردم برای تولید عمل صالح بهره بگیرید. اون رسالتی که شما دارید اینه، اون کاری که تو این جهاد تبیینی که باید بکنید اینه. این جمله از آقا، از سرمایه ایمانی مردم برای تولید عمل صالح بهره بگیرید. مردم مؤمنند، مردم ایمان دارند، این ایمان میتواند عمل صالح تولید کند. این کار را شما میتوانید بکنید که امام بزرگوار ما استاد بی‌نظیر این کار بود. ببینید وقتی در سال 1401 بعد از بحث صدور بیانیه گام دوم و انتظارات این حرکت عمومی و این صحبت ها، وقتی در 1401 اینجوری صحبت میکنن، یعنی این تیکه صحبت رو تاکید میکنن، این منظوری دارن. در رابطه با قیام مردم قم چی میفرمان از آقا؟ سه تا نکته رو در رابطه با قیام مردم قم امسال بیان کردن. فرمودن یکی، مردم قم قیامشون سرعت عمل را نشون داد. نکته اول سه تا نکته داشت، یکیش سرعت عمل. مردم قم زود احساس تکلیف کردند. ببینید احساس تکلیف کردنه برای انجام هر کاری، برای اون کاری که باید انجام بدیم مهم. گاهی اوقات مشکل ما این است که تکلیف را زود تشخیص نمیدهیم. این صحبت مال امساله 19/10/1401. باید بیایند بنشینند با ما حرف بزنند، استدلال کنند، کارهایی مانند اینها. خب وقت میگذرد، باید زود احساس تکلیف بکنیم. اون تکلیفی که داریم رو زودتر باید ادا کنیم. هر کسی هم تکلیفش در رابطه با اون توانمندی است که خدای متعال بهش داده و میتونه نقش آفرینی بکنه. که حالا در رابطه با انفاق هم از آقای صحبتی دارم، اونم از روش براتون میخونم ببینید. نکته دوم، خطرات بزرگ این کار را به جان خریدند. مردم قوم پذیرفتند. بالاخره بدون خطر پذیری نمیشود وارد کارهای بزرگ شد. هر کاری، هر جهادی خطر داره. خطرش را به جان خریدند. البته این جهادی که تو این جهاد جامعه سازی و اینها خطرش کمتره نسبت به جنگ و اینها یا مسائل امنیتی. مردم اونها اون خطرات خریدند، اینها که قطعا آمادگیش دارن. نکته سوم، به هنگام حرکت کردند. ببینید من بارها این را در جمع‌های مختلف عرض کردم، توابین برای انتقام خون امام حسین آمدند، جنگیدند، کشته شدند، همه اونها کشته شدند، اما در تاریخ اونها را مد نمی‌کنند. چرا؟ چون دیر جنبیدند. کارها را باید به هنگام انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته. باید بدون تأخیر وارد میدان بشویم. تأخیر نباید داشته باشیم. این گونه خطاب کردن، این گونه صحبت کردن، اینم در دی ماه امسال بعد از فتنه های اخیر و حوادث و اینها، ببینید این معنا داره این حرف. خب حالا باید این اتفاق بیفته و در راستای جهاد تبیین هم هست. نمیخوام بگم همه جهاد تبیین اینه. موضوعهای مختلفی برای جهاد تبیین، هر کسی میتونه یک موضوعی رو خوب تبیین کنه. مثلا من اگر قرار باشه مثلا بحثای اقتصادی رو فرض کنید تبیین کنم، شاید نتونم، ولی مثلا مسائل امنیتی رو خوب میتونم تبیین کنم. من باید در اتاق تبیین اون موضوعی رو که خودم مسلط هستم را تبیین کنم و اون جهاد تبیین رو برای خودم این موضوع قرار بدم. پس موضوع تبیین متفاوته، یکی دوتا هم نیست، موضوعهای مختلف باید تبیین براش انجام بگیره به صورت جهادی. یکی از موضوعهای تبیین این ایجاد انگیزه در مردم برای بلند شدن، حرکت کردن و نقش آفرینی مؤثر کردن که عرض کردیم از نظر آقا این یک مسئله است. چرا حالا مسئله است این حضور مردم در گام برای نقش آفرینی؟ اول برای این که مردم احساس ضرورت نمی کنند که باید بیان برای جامعه سازی، اصلاح دستگاه های نظام، نظارت بر عمل کرده دستگاه های نظام، دستگاه های مختلف ایفای نقش بکنن. از بس مردم ما خوب و نجیبن فکر میکنن این کارشون دخالت به کار دستگاه های اجراییه. واقعا اینجوری ها، ولی وظیفه شونه، باید این کارو بکنن. یه جمله از حضرت امام براتون بخونم ببینید چقدر تکوندنده است. امام این حالا میگویند که سیاست حق مجتهدین است، یعنی در امور سیاسی در ایران 500 نفر دخالت کنند و باقیشان یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد مثلا بیایند دخالت بکنند، این از اون توطئه سابق بدتر است برای ایران. این جمله آخرش من. ما اگر نظارت نکنیم، حضرت امام رحمت الله علیه، ما اگر نظارت نکنیم، یعنی ملت اگر نظارت نکنند در کجا؟ در امور دولت و همه چیز اگر کنار بروند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد. تباهی هایی که میبینیم مال همینه، تباهی هایی را که میبینیم مال همینه که مردم تو صحنه برای نظارت و نقش آفرینی و مطالبه کردن از دستگاه های نظام، دستگاه های مختلف ندارن. خب این مردم باید بیان حضور پیدا کنن برای این کار. عرض کردم از بس مردم ما نجیبن و نمیخوان یه کاری بکنن که مثلا حالا کسایی ناراحت بشن، دستگاه ها ناراحت بشن یا کارشون فکر کنن تضعیفه. ببینید اینجا این دوگانه رو باید حل کرد. اینجا این تکلیف یا این ایجاد انگیزه پس برای اینکه حس کنن مردم باید برن نقش آفرینی کنن و وظیفشونه باید انجام بدن و بدون بر اساس صحبت از آقا بدون حضور مردم امکان نداره این مشکلاتی که الان داریم میبینیم، بدون نقش آفرینی و به صحنه اومدن مردم. البته دستگاه باید وظایف خودشون انجام بدن ها. یکی از کارهایی که مردم هم باید بکنن همین حضور برای مطالبه کردن اینکه دستگاه ها درست کار بکنن، همینجوری که از دام فرمودن. خب این به صحنه اومدنه اولا احساس ضرورت نمی کنن چون فکر میکنن دستگاه ها هستن که همینا رو درست کنن. خب یا مثلا دستگاه های نظارتی هم بالا سرشون هستن که این کار رو بکنن، درست هم میگن ها، ولی خب نشده که. مردم باید بیان تو صحنه، یکی از کارهاشون این نظارته، خیلی از کارهای مختلفه، یکیش اینه. خب اقدام دوم، مانع دوم برای به صحنه اومدن مردم و نقش آفرینیشون تو گام دوم انقلاب، مانع دومش اینه که دستگاه ها استقبال نمی کنند از به صحنه اومدن مردم و نقش آفرینیشون. نه تنها استقبال نمی کنند، بعضن غرولون هم میکنن، اعتراض هم میکنن. ببینید من مثال میزنم براتون، مثلا یه جا سیل میاد، زلزله میاد، مردم احساس میکنن اونایی که جهادی ها، اونایی که باید یه حرکتی بکنن، بلند میشن بیرن تو منطقه کمک بکنن. دستگاه ها هم چون خودشون کم دارن، نمیتونن، توان ندارن که کمک بکنن، یه دفعه همه نیاز دارن به کمک مردم، استقبال میکنن از به میدون اومدن مردم برای کمک کردن. پس مردم میبینن اینجا دستگاه ها استقبال میکنن، میرن انجام میدن. اما اونجایی که دستگاه ها استقبال نمی کنند، مردم یک کمی اکراه دارن برای نقش آفرینی، احتیاط میکنن، از بس مردم ما خوب و نجیبن. ولی باید اون اتفاق بیفته. خب این احتیاج به توجیه داره، احتیاج به در واقع اون حرکت ایجاد، اون ایجاد حس ضرورت و نقش آفرینی و کار سختی هم هست، یه خورده پیچیده هم هست این نکته. من برای اینکه صحبت خیلی طول نکشه، ببینید کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی از حضرت آقا رو که حتما همتون خوندید، درسته؟ تو این کتاب از آقا چی میخوام بگم؟ تو اون 30 جلسه سخنرانی سال 53 قبل از انقلاب چی میخوام بگم؟ آقا هدفشون از این صحبت چیه؟ دقیقاً همین حرکتی است که امروز جامعه ما نیاز داره به این حرکت. به عبارتی وادار کردن یا ایجاد انگیزه در مردم برای حرکت، برای قیام. سال 53 تو این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی که بسیار مفیده و میدونید که این کتاب، چاپ شدن این کتاب توصیه خود حضرت آقا بوده، پشت اون کتاب هم نوشته آقا، حدود سال 80 یا 79-80 توصیه میکنن که اون صحبت من که اونجا ضبطم شد سال 53 اینو تبدیل کنید به کتاب. برای چی؟ برای اینکه مردم امروز بخونن و استفاده ببرن ازش و این کار رو انجام بدن. تو این کتاب دنبال چی هن آقا؟ نگاه کنید، از مسیرهای مختلف و از آیات مختلف قرآن از دعا دنبال این هستن که این رو بگن، این رو ثابت کنن که مؤمنین یا مؤمن واقعی کسی است که عمل صالحی داشته باشد، عمل صالح به جا، اولویت دار، مورد نیاز جامعه. مثلا اونجا که در ارتباط ساره اولا مغفرتن مثلا یه نکته دارن در مورد رزقناهم ينفقون، میفرمان مؤمن آن کسان، مؤمنین یعنی چه مؤمن رزقناهم ينفقون، یعنی چه؟ یعنی مؤمنین آن کسانی هستند که از آن چه ما به آنان روزی کرده ایم اسم مال در آن نیست، از پولی که دادیم، از عمری که دادیم، از فرزندی که دادیم، از آبرویی که دادیم، از توان جسمی و از زبان و فکر و مغزی که دادیم، از همه امکاناتی که دادیم، خدای متعال به هر فردی هر امکانی داده، هر توانی، هر ظرفیتی، پول داده، یکی فکر داده، یکی زبان گویا داده، از هر امکانی دادیم، ينفقون، انفاق میکنن، یعنی به جا خرج میکنند. حالا معنی انفاق رو دقت کنید از آقا چی میفرمان، یعنی به جا خرج میکنند، نه هر خرج کردنی. یکی از نشانه های مؤمن این است، به جا خرج کردن، انفاق. بعد انفاق با صدقه فرق میکنه، حالا شما هم که خودتون استادید. یکی از نشانه‌های مؤمن این است، ای برادر مؤمن نما، مؤمن نام مؤمن نما، اینجوری می‌نویسن، اینجوری می‌برن تو کتاب، ای برادر مؤمن نام مؤمن نما، انفاق می‌کنی؟ نمی‌گویم خرج می‌کنی یا نه، بله خرج می‌کنی، ولی آیا انفاق هم می‌کنی؟ ای گوینده عزیز، چقدر حرف می‌زنی، چقدر نفس میزنی، آیا از این نیرو انفاق هم میکنی؟ وحشت نکنید از این سخن که واقعیتی است و چه واقعیت تلخی. چقدر پولها و توانایی‌ها که به نام دین مصرف میشود، خرج میشود، اما انفاق نیست، چون خلأ‌ای را پر نمیکند، چون دردی را به درمان نمیرساند، چون نیازی را از این جامعه مستمند برطرف نمی کند. آن چه نشانه مؤمن بودن است و شرط ایمان است، انفاق است. بنابراین خوب فکر کنید، اولئک هم المؤمنون حقا، اینانند مؤمنان راستین، لهم درجات عند ربهم، و برای آنان رتبه هایی است، مرتبه هایی است عند ربهم، در نزد پروردگارشان، غفران هم از این هاست. ببینید این، حالا من اینجوری که عرض کردم، اون کسی که میتونه مثلا تو موضوع جهاد تبیین، من نمیخوام بگم همه بیان روی، ولی اون کسایی که باید نگاه کنیم ببینیم توانمندیمون چیه و اون موضوعی که روش مسلط هستیم موضوع مهمه، چون اگر یه موضوع رو مسلط نباشیم نمیتونیم خوب جا بندازیم، نمیتونیم خوب تبیین کنیم. اون موضوعی که اگر روی موضوع حرکت عمومی، حرکت جهادی مردم مسلط هستیم، باید این کار را انجام بدیم. این تبیین امروز ضرورت جامعه است. چرا؟ برای اینکه باز بر اساس فرمایشات از آقا، گیر انقلاب اسلامی توی این مرحله سوم و چهارم، یعنی اسلامی شدن دولت و جامعه، به خاطر عدم حضور گسترده و مؤثر مردمه، نه 1%. و این اومدن 99% دیگر جمعیت ایمانی پای کار اومدن احتیاج به انگیزه داره و همون تبدیل ظرفیت‌های ایمانی مردم به عمل صالح که تخصص شما هاست. انشاءالله خدا توفیقتون بده بتونید این کار بزرگ را انجام بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکر عزیزان، حجم تشکر میکنیم از جناب سردار عزیز. فرصت بخش پایانی جلسه پرسش های شماست که ما محضر انشاءالله سردار عرض میکنیم. حجم سوالاتی در سایت مطرح شده، دوستانی که ثبت نام کردن و پرسش های زیادی هم از جلسه ما گرفتیم، من محضرشون یکی یکی عرض میکنم. سعی میکنم که حق پرسشگرها رعایت بشه انشاءالله. جناب سردار هم حسب صلاح دیدشون پاسخهای کوتاه بفرمان که پرسشهای بیشتری مطرح بشه. خیلی متشکرم جناب سردار. محضرشون به عنوان پرسش اول، همه سوالات ضمن عرض خیر مقدم محضر شما و تشکر از قبول دعوت شماست.
مخلصم از
پرسیدن که جناب سردار، از ظرفیت طلاب حوزه علمیه، مخصوصا طلاب خواهر، در مجموعه قرارگاه بقیت الله تا کنون چقدر استفاده شده؟ چه برنامه‌هایی برای ادامه این مسیر دارید؟
بله، ما از ظرفیت خواهران فکر می‌کنم بیشتر از برادران داریم استفاده می‌کنیم. بخش خواهران فعال هستند در هم ذیل مجموعه خاتم، هم ذیل مجموعه خود قرب، و در طرح بیانات که همین تبیین همین حرکت عمومی داره که عمدتاً خواهرای طلبمون تسلط دارن و میتونن این برانگیختگی رو انجام بدن، دوره‌های مختلفی گذاشتیم و داریم این کار رو انجام میدیم و دست نیاز هم به سمت خواهرای ارجمند دراز میکنیم، هم در عرصه اونهایی که میتونن همین تبیین رو انجام بدن، هم اونهایی که میتونن نقش حلقه میانی رو ایفا بکنن برای اینکه خواهران رو می میدان بیارن. بدون تردید نقش زنان، بانوان با ایمان ما در انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده بوده، هم تو خود انقلاب، هم تو جنگ، که البته جنگ نقش مردان نقش محوری و اصلی بوده بگذاریم، اما تو این جنگ سخت، در جنگ نرمی که ما در گام دوم انقلاب داریم، یعنی مسائل فرهنگی، اجتماعی، تربیتی که محور اصلی گام دوم اینه، نقش زنان نقش مؤثرتری است نسبت به مردان. ما این آمادگی هم داریم، داریم هم انجام میدیم، انشاءالله که بتونیم استفاده.
خیلی ممنون. پرسیدن با توجه به موج جدیدی که در جامعه، با توجه به موضوع احساس مسمومیت یا مسمومیت در بعضی از موارد در کشور ایجاد شده، اگر امکان داره تحلیل عمیق و آخر با اطلاعات بیشتر رو به جمع مبلغین ارائه بفرمایید.
مسمومیت تو مدارس؟
بله بله
بله.
اگر نکاتی هست؟
نه، این چیز خاصی نیست. این که بالاخره دشمن ها این تجربه یه استادی هم توی یکی از این برنامه های افق، برنامه جهان‌آرای افق اومد کامل توضیح داد. این سابقه داشته، اولین بار تو افغانستان یه همچون نقشه ای ریخته بودن که حتی این کار رو علیه طالبان، مردم رو علیه طالبان بشورونن، بعد خودشون فهمیدن یا اقرار هم کردن که حتی طالبان هم چنین کاری نکرده. ولی حالا از بس ناشی هستن دشمنان ما، تو ایران فکر میکنن که این کار تو ایران میگیره. تو این کار نقشه اون شبکه ها و جریان های دشمنان است که سازماندهی شده برنامه ریزی میکنن اون جنگ ترکیبیه و میخوان یه حرکتی رو میخواستن ایجاد بکنن و بعد بیشتر با فضای رسانه‌ای و جبسازی میخواستن مدارس و چیزها به هم بریزن و تهمتهایی رو به نظام بزنن که الحمدلله هم خونسا شد هم ناشیگریشون بود که حالا این کار تو ایران این موضوع نمیگیره. به هر حال نکته خاصی نبود، برطرف شده و داره رفع میشه.
خدمت رو عرض کنم که عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید. پرسیدن صدا و سیما به عنوان مرکز، مهمترین مرکز در خصوص بحث جهاد تبیین است. هر چه زمان میگذرد گویی نقش این مرکز در عرصه جهاد تبیین کم رنگتر میشود. در این زمینه آیا تذکری و راهکاری ارائه فرمودید؟
نه، درسته، ما هم قبول داریم صدا و سیما حتما نقش تعیین کننده ای داره. ما داریم تلاش میکنیم حالا تو شبکه افق که یه مقداری خودمون میتونیم توش برنامه هاش دخالت کنیم، داریم تلاش میکنیم روی این موضوع تبیین، برنامه هایی رو داریم بالا میاریم. شبکه های دیگه هم به دنبال این هستن، ولی برنامه ریزی برای این اقدام یه مقداری سخته. اونهایی که میتونن، هر کسی میتونه تو این عرصه پیشنهادی داشته باشه، برنامه های جذابی یا یک حرکتی داشته باشه، پیشنهادها رو ارائه بدید تقدیم بکنیم. زمینش رو دارن ولی در واقع به سرسازیش یه خورده سخت.
پرسیدن که مبلغین زیادی جهاد تبیین رو مد نظر دارن، اما جریانات مقابلی در جامعه هست که این تأثیر رو کمتر میکنه، از جمله وضعیت اقتصادی و اختلاس هایی که رو به تزاید هست و فضایی که وجود داره که هم دل رهبر و هم مردم رو به درد آورده. این دوگانه و جریان مقابل رو چه کسی باید جواب بده و چه کار باید کرد؟
این هم درسته. یکی از سختی های یا یکی از اینجوری بهتر اینجوری بگیم، چرا آقا فرمودن جهاد تبیین، چرا نگفتن تبیین؟ چون جهاد واقعا جهاده. یعنی چی؟ یعنی همین که شما میخواید مثلا موضوع ارزش‌های اسلامی دینی رو تبیین کنید یا پیشرفت‌ها رو تبیین بکنید، مواجه میشید با انبوهی از مشکلاتی که تو جامعه هست یا مخالفت‌هایی که از طرف مخاطبین شما براتون انجام میشه. اینجا میشه جهاد. مستحضرید که حضرت آقا میگن کاری جهاد است که سه تا شرط داشته باشه، سه تا الزام داشته باشه. یک، خالص باشه برای خدا، نیت خالص باشه برای خدا. دو، همراه با تلاش و سخت کوشی باشه. سه، یا مقابل دشمن باشه یا مخالف داشته باشه. یعنی این سومیش همین مخالفت ها. مثلا شما مخالفتی به یک مخاطبی دارید، یک نکته ای رو میگید، میخواید یک چیزی رو براش تبیین بکنید، تو ذهنش اون چیزای دیگه هست، مسائل دیگه هست، اینجا شروع میکنه. آدم ممکنه حزب اللهی مؤمن دینداری هم باشه ولی نتونسته مثلا تشخیص بده، مسائل به شما میگه، مخالفتی میکنه، میگه الان مگه وقت این حرف هاست؟ اول بگید مسائل اقتصادی رو حل کنید، مثلا در موضوع عفاف و حجاب میخواد وارد بشی یه کاری بکنی، یه تذکری داده بشه، الان میگه آقا اول مسئله گرونی و اقتصاد و اینا رو حل کنید بعد اون. اینا این سختی اینجا از اینجا جهاد. چرا طبیعی اینجا جهاد بودنش به خاطر همین نکته است. این مشکل وجود داره، هست، برای همینم هم فرمودن جهاد تبیین. که بدونید این جهاد تبیین اون سه تا شرطه، حتما مخالف یا مقابلش دشمنه یا مخالف داره. اگر شما دارید حرف میزنید میخواید یه چیزی رو تبیین کنید، این سه تا شرطه شرط آخریه. اگر مخالف نداشت جهاد نیست، جهاد که بر اساس فرمایش آقا که سه تا شرط باید داشته باشه، سه تاش هم با هم باید باشه. یا شما وقتی دارید حرف میزنید، آمریکا و اسرائیل که کاری ندارن، که بالاخره یک کسی مخالفت باید بکنه. باید حرفی میزنی که مخالف داشته باشه و در واقع فشار بیاد روی شما، باید تلاش بکنی اونو توجیه کنی، صبر کنی، افتادگی به خرج بدی، با زبون خودش یه جوری تلاش کنی که اون ابهاماتش رفع کنی و اونو قانعش بکنی، بعضا ممکن حتی بهت حمله بکنه، تحمل کنی. اینا میشه جهاد، اینجا میشه جهاد. برای همین گفتن جهاد تبیین.
خیلی متشکر. پرسیدن که با توجه به اشتراکات زیاد دو نهاد حوزه علمیه و سپاه پاسداران در عرصه های مختلف، آیا وضع فعلی تعامل این دو نهاد کفایت از وضعیت و دستور رهبری در خصوص جهاد تبیین را می کند؟ اگر وضع فعلی کافی نیست، چه راهکارهایی برای ارتقای این وضع وجود است؟ ظرفیت سپاه و ظرفیت حوزه.
بله، حالا دستگاه های مختلفی نسبت به این جهاد تبیین دارن اقدام میکنن، هم سپاه میکنه، سازمان تبلیغات میکنه، مجموعه های فرهنگی مردمی دارن انجام میدن، خود حوزه های علمیه. خب شما که اول کار اولتون این هست، این همکاری، هماهنگی، همافزایی بین دستگاه های مختلف رو این موضوع باید وجود داشته باشه. البته نقص ما کلن این هماهنگی و همافزایی ها هست، ولی گیری تو این زمینه در رابطه با بحث موضوع جهاد تبیین وجود نداره، چون همه این رو تکلیف خودشون منتها این که هر کسی اولویتش چه موضوعی از موضوع تبیین باشه مهمه. ممکنه مثلا بحث برادر سپاه بیشتر مثلا موضوع فرض کنین بحث‌های امنیتی اینها مثلا براشون مهم باشه، اونا را اولویت قرار بدن، مجموعه فرهنگی اونو، مجموعه اجتماعی تبیین مسائل اجتماعی رو یا آسیب‌های اجتماعی رو تبیین بکنن. هر کسی فرق میکنه، ولی همکاری ها وجود داره، گیری تو این زمینه نیست.
بسیار خوب، عذر میخوام آجا، من از روی اجازه بفرمایید بزرگوار، نه اشکال ندارد آجا، اجازه بفرمایید، من دارم از روی نوشته حضرات میخونم. آجا فرمودن که جواب صدر عذرخواهی میکنم، جمع زیادی از مبلغین به مناطق محروم سفر میکنند در تبلیغ و ای بسا در همون مناطق استعدادهای درخشان و بلکه ایده های بسیار خوبی درای ارتقای کشور و حل مشکلات در عرصه‌های مختلف هست. چه سازکار، راهکار یا ساختاری هست که بشه این استعدادهای درخشان مناطق محروم معرفی بشه در کشور؟
ببینید اون عرصه‌ای که حضرت آقا در این حرکت عمومی بیفرمان، اگر این حرکت عمومی نه یک درصدی ها، اگر این حرکت عمومی انشالله گسترده بشه و کمک بکنید این حرکت انجام بگیره، تمام اونایی که ایده دارن، طرح دارن، فکر دارن، اول اون ایده و طرحشون رو خودشون باید تو میدان، تو اون منطقه و محدوده خودشون به در واقع پیاده کنن، عمل کنن، اجرا کنن و دنبالگیری کنن. اگر یک کسی یک طرح کلی در رابطه با کلان و کلیت کشور داره، اون رو حرفی نیست، بگیرید در مسیرها حالا برسونید به ما. ولی خود من، تجربه من میگه که این طرح‌ها کسی اونقدر موانع یا مشکلات در دستگاه‌ها وجود داره که با این ارائه این طرح‌ها یا ایده هایی که از مجموعه مردمی میاد به این سادگی در واقع محقق نمیشه، عمل نمیشه. راه حل همه این مشکلات اون چه آقا فرمودن، بحث آقا میگم، من حرف خودم رو نمیزنم، راه حل همه مشکلات اینه که مردم مؤمن متعهد حزب الله انقلابی به صورت گسترده، نه یک درصدشون، 100% همشون بیان در میدان عمل و نقش آفرینی. و اگر اینها شبکه بشن، آقا یه فرمایش هم دارن که فرمودن از این مردم مؤمن حزب الله باید جبهه سازی صورت بگیره، اینقدر ارتباط، تشکل، شبکه سازی باید توشون دقیق انجام بشه تا در واقع اون خواست و اراده این نیروهای اسلامی انقلابی مسلط بشه، غالب بشه. این اتفاق باید بیفته،
جریان عمومی شکل بگیره. عرض میکنم که جناب صدر فرمودن که آیا جهاد تبیین و محورهای مطالبات رهبری فقط متوجه مردم، حوزه ها و فرهنگیان جامعه است، یا مسئولین جامعه هم در عرصه محورهای جهاد تبیین گام دوم مسئولیت دارند؟ اگر فرمایشات رهبری متوجه مسئولین هم هست، چه کسی محورها رو به مسئولین گوشزد میکنه و چه کسی پیگیری میکنه رصد میکنه؟
اگه منظور از این سوال این باشه که مخاطب تبیین مسئولین، بله حتما. اصلا این که من عرض کردم اتفاقا موضوع هم امر به معروف نهی از منکر اولویت اصلیش باید مسئولین باشن، هم مخاطب تبیین، هم مردم، هم مسئولین. یه نکته ای را یه گروهی از نیروهای جهادی حدود 15 روز پیش محضر حضرت آقا بودن، آقا فرمودن که در تبیین، موضوع تبیین باید در واقع همه مردم مخاطب تبیین باشن و این موضوع تبیین مخاطب باید همه مردم باشن حد اکثری و همه سعی کنیم همه را توجیه کنیم تو تبیین. اما در حضور آقا میفرمان که لازم نیست همه مردم حضور. بعد یه مثالی میزنن همونجا از راهپیمایی 22 بهمن، مثلا میفرمان 22 بهمن مثلا 20% مردم اومدن تو صحنه، اما همین 20% مردم یعنی همه مردم. حضوره تو 22 بهمن 20% مردمه، ولی واقعا همه دنیا میپذیره که این حضور 20% یعنی حضور همه. اما در رابطه با تبیین، بله میفرمان باید طوری باشه که این حرف و تبیین به گوش همه برسه و بیشترین مخاطب رو شامل بشه از جمله مسئولین.
پرسیدن با توجه به طرح بحثی که ارائه فرمودید، نقش آموزش و پرورش در حلقه های میانی کارکرد اجرایی گام دوم چیست؟ چرا معلمان از این موضوع بیخبرند و این حوزه ضعیف دنبال میشود؟
این واژه حلقه میانی که حضرت آقا به کار بردن اینجوری میگن، من از بس اینو خوندم دیگه حفظم از روح، حالا حفظ میخونم براتون. میفرمان این حرکت عمومی که باید کمک کنیم مردم انجام بدن، این پیاده سازی و اجرا و عملیات این حرکت عمومی، به عبارت این بسیج عمومی که باید کمک بکنیم همه که مردم بیان تو صحنه، این کارای اجراییش احتیاج دارد به هدایت، هدایت، برنامه ریزی، پیگیری لحظه به لحظه و راه کار پیدا کردن برای اینکه مردم چجوری بیان تو صحنه. بعد میفرمان این کار کیه؟ حالت سوالی تر میکنن، خودشون جواب میدن. میفرمان دوباره یه بار دیگه میگن، بعد میگن این هدایت، این برنامه ریزی، این پیگیری لحظه به لحظه و راه کار پیدا کردن کار رهبری نیست، کار دولت نیست، کار هیچ دستگاه دیگری هم نیست، بلکه کار مجموعه هایی از خود مردمه به نام جریان های حلقه های میانی. می فرمان بعد ما نخبگان اجرایی کم نداریم، نیروهای جهادی کم نداریم، فعالین عرصه های مختلف جهادی که دارن کار میکنن، اینا این نقش حلقه های میانی. به عبارت دیگه پس این حلقه های میانی که از آقا فرمودن با این تعبیری که من گفتم، برید تو صحبت 1398 از آقا اول خرداد سال 98 صحبتی که برای دانشجو کردن، همین صحبت اونجاست، دقیقاً همین رو نگاه کنید، دقیقاً این هست. یعنی به عبارتی وقتی میگید آموزش و پرورش حلقه میانی، اینجا بحث دولت نیست، آقا میگن کار رهبری نیست، کار دولت نیست، کار هیچ دستگاه دیگری هم نیست، کار مجموعه های از. چرا؟ ممکنه یک معلم باشه بخواد نقش حلقه میانی هم ایفا کنه، ولی وقتی داره نقش حلقه میانی ایفا میکنه در رابطه با وظیفه معلمیش نیست. ممکنه توی محلش یه کاری رو انجام بده، نقش حلقه میانی انجام بده، با مردم یه کاری رو انجام بده، به عبارتی حالا وظیفه این حلقه میانی به میدان آوردن مردم، تکثیر این گروه های مردمیه که یه تلاش باید بکنن. اگه تو مدرسه علاوه بر وظیفه معلمیش برای گروه سازی از دانش آموزان برای یک حرکت جهادی تو خود مدرسه یه کاری میکنه، اینجا بله ایشون میتونیم بگیم این معلم استثناءن علاوه بر معلمی حلقه میانی هم هست. چرا؟ چون از دانش آموزا داره گروه سازی میکنه برای ایفای یک نقش جهادی علاوه بر کارهای خودشون.
با توجه به اینکه نزدیک وقت اذان هم میشی، من سوال آخر مطرح میکنم و جناب سردار عزیز آقا جعفری هم بعد از پاسخ میتونن یه جمع‌بندی بفرمان و جلسه در واقع تمام میشه. من پرسش های دوستان رو کلدن خدمت ایشون تقدیم میکنیم که در واقع داشته باشن و در برنامه زیاد در واقع استفاده بکنن. پرسیدن که سردار عزیز جناب آقای جعفری، فضا برای حضور مردم نیست. برای همه جا نهادها و مسئولین مشخص شده و جایی برای حضور مردم مشخص نشده. عدم همکاری، گلایه از عدم همکاری مسئولین مربوطه با مردم و همین موزرات، جای مثلا پرسیدن جای دهه 80 ها کجاست؟
جای
دهه 80 ها. حضرت آقا این مقدار روی دهه 80 ها تأکید کردن، اما کافی طرف بفهمه دهه 80 هستی تا عدم همکاری ها بروز کند. باشد.
من تایید میکنم این صحبتتون رو، این چیزی که گفتم، نه اینکه رد کنم. سختی این کار همینه اتفاقا. خب حالا کار سخت نباید انجام بشه؟ بله متاسفانه. ببینید اصلا من عرض کردم خدمتتون، اونقدر دستگاه ها و کارهای دولتی به عبارت دیگه تلاش شده تو همین 30-40 سال گذشته تو دولت های مختلف که هی نقش مردم رو کمرنگ کنن. یه کسایی دنبال این بودن، دنبال این خط. چون مردم وقتی داریم میگیم این مردم مؤمن انقلابی، یعنی ضرورت موتور حرکت انقلابن. خیلی ها نمیخواستن انقلاب جلو بره، درسته؟ این اتفاق این جا افتاده. بله این چیز درسته. سختی کارم همینه که چگونه تلاش بکنیم برای همین مردم جا بندازیم که آقا باید زورکی هم که شده با جهاد ها، یعنی کسی که جهاد حاضر باشه بکنه باید بیاد توی عرصه میدان نقش آفرینی، جای مردم رو باز کنه برای نظارت، برای نقش آفرینی، برای مطالبه گری از دستگاه ها که این مسائل مشکلاتی که وجود داره حل بشه. من اینایی که دارم میگم اینا نظر خودم نیست، هیچ کدومش نظر من نیست. من در مورد هر کدوم از اینا حاضرم ده ها عبارت و توجیه از صحبت های حضرت آقا بخونم که اینا حرف های حضرت آقا است. مثلا در مورد مطالبه گری اگر وقت بود من الان براتون میخوندم که چه چیزایی دارن. مثلا اونجا میگن اینجا لشکری از جوانان مهم میخواد مطالبه گری آرمان ها. یک لحظه نباید از مطالبه گری آرمان ها کوتاه بیایید. و اینجا یک لشکری از جوانان مؤمن رو میخواد که بیان تو صحنه و مطالبه کنن آرمان ها را. این حرف آقاست. از این حرف زیاد فراوان هست. به هر حال این نکته درسته ولی سختم هست. خواهش میکنم. بله
بنده از زمینه سردار بزرگوار،
درست
عزیزان ما قضاوت میکنن شما به اون به خاطر نجابت، من میگم به خاطر اصحاب ثروت و قدرت. اما یه نکته
کاملا درست، درود بر شما، دست شما رو میبوسیم، لبای شما رو میبوسیم، حرفاتون کاملا درسته و جواب نرده تلخه های حرف ها، خیلی تلخه، کمی آدم باید اشکش بیاد و این حرف ها رو بزنه. حرف ها درسته، یکی از در حالا من اونجا حرف خوبش ها گفتم که مردم از نجیبن میان تو صحنه. بله یک کسی وقتی میخواد بیاد صحنه اذیتش هم میکنن. حالا ایشون اصطلاح دستشو قطع میکنن، پاشو قلم میکنن، اینا رو بردن. من میگم این غلطا رو ایشالا نمیکنن، نمیذاریم هم که بکنن. خب اما اگر یه کسی اینجور بلایی سرش اومد به خاطر این کارش، باید بدونه که جهاده. جهاد، آقا من میخوام برم جنگ، رفتم جنگ فردا تیر خورد دستم قطع شد، معلوم جنگ رفتن و جهاد کردن، بله، دست قطع شدن و پا قطع شدن و جانبازی و شهید شدن و اینا داره. جهاده، جهاد مخالفت، گفتیم سه تا شرط داره جهاد، مخالفت اون آخریه، همینا یعنی مخالفت. مخالفت دستگاه ها که بعضن وقت اذیت هم میکنن، بله متاسفانه. این حرفا چون آقا این حرفا رو زدن و تلویزیون پخش شده، من دارم میگم ها، میدونید آقا میگن چی؟ این حرکتی که این حرکت عمومی که میخوان انجام بشه، میدونید فرمودن چی؟ تو اون 1398 هست آخرش، میگن این حرکتی که من دارم میگم انجام بدید، این ها چند تا تذکر میدن آخرش. اولین تذکرش اینه که شما باید خودجوش باشید، به جوونا، خطاب به جوونا تو تلویزیون پخش شده، خودکار باشید، نباید منتظر این باشید که به شما بگن چه کار کن، از موانعش هم نباید بترسید. میگن این کارا مثل این کارا یک مبارزه است، جهاد مبارزه است. حالا این تیکه آخری که میخوام بگم اینجا، چون تلویزیون پخش شده میگم، مثل مبارزه، یک مبارزه است، مثل مبارزه زمان طاغوت. دقت کنید، مثل مبارزه زمان طاغوت، بله. البته بعد در ادامه چی میگن آقا؟ میگن البته مثلا اونجایی که میخواد مبارزه با فسادی رو مثلا شما مبارزه کنید، توجه داشته باشید که کار طوری دقیق عمل کنید که اگر طرف شکایت کرد ازتون، نتونه محکومتون کنه، زندانتون کنه. دقت بکنید. ولی اینا، حالا ما همین مدلگر رو هم تشویق و ترغیبشون میکنیم و هم حمایتشون میکنیم که اون بعضی از فشارهایی که میخواد روشون بیاد انجام نشه. ولی صحبتهای شما درسته و علت سختی این کار هم همینه، اینکه باید مردم بگه آقا جهاد قراره بکنی، این جهاد، بله، خطر. این نکته ای که گفتم آقا در مورد قیام مردم قم تذکر دادن، همین نکته بود که آقا خطر رو به جان می‌خری. از سه تا درس و عبرت از مردم قم آقا امسال گفتن، هنوز دو ماه، درسته؟ به موقع تکلیفشون رو تشخیص دادن، انجام دادن. دوم این که خطر رو به جان خریدن. خب خطر دست قرارن پاگه داره، این خطر رو باید به جان بخری، وارد میدان عمل بشی، به موقع هم عمل بکنی. اینا یعنی جهاد. صحبت غیر جهاد نمی کنی. برای همین این صحبتاتون برای عامه مردم به درد نمی خوره. جمعهای ایمانی این نوع دعوت برای این حرکت جهاد را باید بهش بگی، عموم مردم بگی، بله مسخره‌ت هم میکنه. همه مردم که اهل جهاد نیستن که. جهاد یعنی از خودگذشتگی، جهاد یعنی از فکرت، از پولت، از مالت، از جانت، از همه چیز بزن برای جامعت، برای اسلام، برای یاری دین خدا یه کاری بکن، خطرش هم به جان بخر. اشکال نداره، مسئولین رو باید بری حالشون رو بگیری تا بیا همراه بشن باد. خب جانم چیکار کنم؟ بگو چه کنم من برم بکنم. خب حالا هست یا نیست؟ الان اینجوریه؟ الان اینجوریه؟ مسئول اینجوری هستن الان؟ یه درصدشون هستن، بیشترشون نیستن، قبوله؟ درود بر شما، باریکلا. ببین؟ اگه اینجوری بود، باید این جهاده، این به میدون مدن باشه که اکثر مسئول اینجوری بشن. یعنی ببینید این قضیه مرغ و تخم مرغه. آقا مرغ اول تخم میذاره یا تخم مرغ اول بوده، کدومش؟ آقا نه، جهاد، تکلیف جهادی از مردم ساقط نمی شود. اینم حرف من نیست، حرف خدا، پیر، پیغمبر، آقا، دین، ایناست. چی؟ نه آقا باشه، نمیشه، ولی الان به قول شما الان نیست. حالا چه کارش کنیم؟ بریم بزنیمش، بریم بکشمش پایین. اول میشه یه کار کرد، اول اقدام امر به معروف، اول بگو آقا چرا اینجوری هستی؟ نترسیم از مسئول، بهش بگیم چرا اینجوری حرکت کردی، چرا این اشتباه رو میکنی، چرا این غلط رو میکنی، درست رفتار کن. هوای مردم ها داشته باش بگیم. خب اول همین مطالبه، همین حرف حضرت امام برات خوندم دیگه. جانم بگو چه کارم کن. خب یه وقت من دعوتت میکنم بیا قرارگاه اونجا برات بگیم و نشونت بدیم کارامونو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.